بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که در فقه ما دو مورد داریم که روایات صحیحه بر طبقش قائم شده و مشهور هم بر طبق این روایات فتوا داده اند، لکن با قواعد به حسب ظاهر تطبیق نمی کند. یکی صلات الاتمام فی موضع القصر ولو کان المسلی جاهلا مقصرا، و یکی هم جهر و اخفات هر کدام در جای دیگر. عرض کردیم که بزرگان و محققین در مقام توجیه برآمدند و خواستند که اینها رو با قواعد تطبیق بدهند. مرحوم آقای آخوند در کفایه مفصل در این رابطه صحبت کردند و بهترین جواب هم همین جواب مرحوم محقق خراسانی است در کفایه. دیروز ما اشاره کردیم به این جواب، لکن چون دو تا این قلت و قلت دیگرم هست اونها رم عرض می کنیم که در ضمن این انقلت و قلت ها همون اصل جواب هم باز تکرار میشه. مستشکلی به ایشون اشکال میکنه، میگوید این که به جای نماز قصر نماز اتمام خوانده و شما میگویید نماز اتمام 100 درجه مصلحت داره و نماز قصر 150 درجه مصلحت داره و با خوندن نماز اتمام دیگه مکلف تمکنی از استیفاء 150 درجه پیدا نمی کند. به عبارت دیگر اگر 100 درجه مصلحت رو در ضمن نماز اتمام استیفاء کرد، دیگه قدرت نداره که 150 درجه رو در ضمن نماز قصر استیفا بکنه. ولو وقت باقی باشه و این جهلشم برطرف بشه و تبدل به علم پیدا بکنه، دیگه گذشت که ان زمین تمام شد. و روی این جهته که شما استحقاق عقوبت رو بر این ثابت می کنید، می گید علاوه بر این که نمازش صحیحه، استحقاق عقوبت هم داره روی همین ملاکه. اون وقت انگلت میگه پس نتیجه اینطور شد. چی سبب شد که تمکن از استیفاء 150 درجه مصلحت از بین بره؟ چی سبب شد؟ نماز اتمام. اگر این نماز اتمام رو نخونده بود، وقت جاهل بود. خب بعد از آنی که رفع جهلش میشد، پا میشد نماز رو شکسته میخوان و 150 درجه مصلحت رو استیفا میکرد. پس چی سبب شد که این 150 درجه مصلحت از جیب مکلف رفت و دیگه قدرت بر استیفاء او رو نداره؟ این همین نماز اتمام. خب پس ما اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم صلاة الاتمام سببون لتفویت 150 درجه مصلحت. خب تفویت 150 درجه مصلحت حرام هست یا نه؟ حرامه. تفویت 150 درجه مصلحت حرامه، به دلیل اینکه این مکلف استحقاق و عقوبت داره. پس صلاة اتمام مقدمه سببیه شد برای تفویت 150 درجه مصلحت، که 150 درجه مصلحت تفویتش حرامه. پس صلاة الاتمام مقدمه حرام شد و این سببیت برای حرمت پیدا کرد. سببیتش هم به معنای علیت تامه است. نتیجه این میشه که صلاة الاتمام هم حرام میشه. صلاة الاتمام که حرام شد، حرمت اگر متعلق به عبادت شد، اقتضا میکنه فساد عبادت رو. پس نتیجتا نماز اتمام باطله. چرا شما گفتید صحیحه؟ نماز اتمام متعلق تحریمه و حرمت متعلق به عبادت اقتضا میکند فساد عبادت رو. پس چرا شما حکم کردید به صحت صلاة اتمام؟ این یک انگلتیست که ایشون بر خودش وارد میکنه. بعد جواب میدهند از این انگلت به یک جوابی که شما در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد باید یادتون باشه این مسئله. ایشو می فرماید ما در بحث زد این مسئله را تمام کردیم که اگر دو تا زد داشته باشیم متضادان، آیا در متضادین مسئله مقدمیت مطرحه یا مسئله تلازم مطرحه؟ آیا عدم و احد زدین مقدمتون لوجود الاخر یا عدم و احد الزدین ملازمون لوجود الاخر. یکی از بحث های مهم در باب امر به شیء مقتضی نهی از ضد همین بحثه و اونجا محققین مسئله مقدمیت رو انکار کردن، گفتن اینطور نیست که همونطوری که نسب سلم مقدمه کون علی السطح یا مثلا فلان مقدمه شرعی مقدمیت داره یا فلان مقدمه عقلیه مثل علت تامه مقدمیت داره، اینطور نیست که عدم احد ضدینم مقدمه باشه برای وجود ضد دیگر. و نکتشم این است که بین مقدمه و ذل مقدمه اختلاف رتبه وجود داره، در حالی که بین عدم احد ضدین و وجود ضد دیگر اختلاف رتبه وجود نداره و الا یک تالی فاسده محالی لازم میاد که اونجا ذکر کردن ایشون. نه، اونی که هست این است که عدم البیاض ملازم با سواد و عدم السواد هم ملازم با بیازه، اما مقدمیت مطرح نیست. اگر مسئله مقدمیت کنار رفت و مسئله تلازم پیش آمد، اینجا دیگه این مسئله حل میشه. اگر احد متلازمین محکوم به وجوب و یا حرمت باشه، آیا ملازم دیگر هم همین حکم رو باید داشته باشه؟ نه، در متلازمین اتحاد در حکم لزوم نداره. ممکنه احد متلازمین حرام باشه اما ملازم دیگرش مکروه باشه یا ملازم دیگرش مباح باشه. مجرد حرمت در احد متلازمین اقتضا نمی کند که ملازم دیگر هم اتصاف به حرمت داشته باشه. بله، اون مقداری که تلازم اقتضا می کنه این است که حکم متلازمین اختلاف غیر قابل اجتماع نداشته باشه. یعنی اینطور نباشه که احد متلازمین حرام باشه و ملازم دیگر واجب باشه، این امکان نداره. اما اگر احد متلازمین حرام شد، لایلزم که ملازم دیگر هم اتصاف به حرمت داشته باشه. اون وقت ایشون می‌فرماید در ما نحن فی هم مسئله اینه، مسئله سببیت نیست، مسئله مقدمیت نیست، مسئله تلازمه. به این نحو که صلات الاتمام ملازم لتفویت 150 درجه مصلحت، نه مقدمتون و نه سببون بلکه ملازمون. چرا ملازمه؟ برای اینکه ما دیروز ذکر کردیم که این 100 درجه و 150 درجه متضاد با همند و اگر 100 درجه استیفا شد دیگه 150 درجه امکان استیفا نداره. پس اگر بینشون تضاد شد، نتیجه این میشه که وجود صلات اتمام ملازم میشود با عدم استیفاء 150 درجه مصلحت. استیفاء 150 درجه مصلحت حرامه و استحقاق عقوبت در کاره، اما حرمتش سرایت به صلات الاتمام نمی کنه. صلات الاتمام چرا حرام باشه و چرا باطل باشه؟ اگر حرمت به او تعلق بگیره، ما از راه اینکه حرمت متعلق به عبادت اقتضای فساد میکنه، ما حکم به فساد میکنیم. اما بعد از آنی که حرمتی در کار نیست، دیگه چرا این صلات الاتمام نقصی درش وجود داشته باشه و از نظر صحت مناقشه‌ای درش راه پیدا بکنه؟ بعد یک آخرین انقلت رو ذکر میکنن. از کردم چون این بیان ایشون در اینجا هم دقیقه و هم تمامه، ما این بیان رو عرض کردیم تا آخرش، تا بیانهای دیگر هم انشالله عرض می کنیم. آخرین اشکالی که ایشون به خودش می کنه به صورت انقلت یا لایقال اینه، کسی بیاد اشکال بکنه بگه خب اگر نماز اتمام در این شرایطی که شما میگی 100 درجه مصلحت داره و صحیح هم هست، منتهای استحقاق عقوبتی بر ترک صلات قصر در کاره، خب در غیر جاهل مقصر هم مسئله این چنین باشه، یعنی در عالم، اونی که میدونه الان وظیفش قصره، در این حال بیست نماز رو تمام بخونه، و شما که میگی نماز تمام 100 درجه مصلحت رو داره، خب این آدم ولو اینکه جاهلم نیست، ولو اینکه عالم به حکمم هست به تمام معنا، پس شما به اینم اجازه بدید که با اینکه میدونه وظیفش قصره، معذالک عالمن آمدن بیست نمازش رو تمام بخونه و شما هم روی نماز صحه بگذارید، بگید نمازیست مشتمل بر 100 درجه مصلحت و نماز مشتمل بر 100 درجه مصلحت صحیحه و لازمم نیست در صحت عبادت که یک امری وجود داشته باشه، همون ملاک کافیه، همون وجود 100 درجه مصلحت ملزمه همین کفایت میکنه. آیا شما چنین اجازه ای رو میدید؟ از نظر فقهی به کسی که عالم به وظیفه قصریه اجازه میدید که این بره 100 نمازش رو تمام بخونه و در عین حال نمازش هم محکوم به صحت باشه؟ این اشکال دیگه آخرین اشکالی است که ایشون به خودش متوجه کرده. بعد جواب میده ایشون، جواب میدن میفرماین که ما از روایاتی که دلالت بر صحت کرد، از روایات وجود ملاک و 100 درجه مصلحت رو استفاده کردیم. خب روایات در کجا دلالت بر صحت کرده؟ در جاهل، ولو جاهل مقصر باشه. حالا اگر نماز اتمام برای جاهل مقصر 100 درجه مصلحت داره، لازمش این است که برای عالمم داشته باشه، در حالی که دلیل این معنا رو دلالت نکرده، دلیل نگفته این معنا رو. دلیل در مورد جاهل ولو جاهل مقصر مطلب رو گفته. ما برای تطبیق بر قاعده گفتیم نماز اتمام 100 درجه مصلحت داره، اما حالا که میگیم 100 درجه مصلحت داره، یعنی فی جمیع الحالات به نسبت الی جمیع المکلفین ولو کان المکلف عالما، یا اینکه نه همون مقداری که دلیل دلالت داره در اون مورد ما مصلحت رو ملتزم میشیم، دلیل در مورد جاهل وارد شده ولو جاهل مقصر. شما یه دلیل خارجی دارید که هر چی در مورد جاهل مقصره در مورد عالم هم هست، آیا دارید همچی چیزی یا ندارید همچی معنایی؟ پس اگر یک دلیلی خلاصه دلالت کرد بر این که نماز اتمام در موضع قصر برای جاهل مقصر هم 100 درجه مصلحت داره، ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم که در مورد عالم هم داره. بله، اگر یک دلیلی آمد در مورد عالم همچنین مسئله ای رو بیان کرد، بله ما اونجا میگیم. اما خب بعد از آنی که دست ما کوتاهه و دلیل این مقدار رو دلالت نداره، دیگه چه وجهی داره که ما در مورد عالمم این مسئله رو گسترش بدیم و اونجا هم حکم بکنیم به این که صلات العالم صحیحه ولو این که میدونه وظیفش عبارت از قصره؟ هازا تمام الکلام للمحقق الخراسانی. و یک اشکالی هم که دیروز به ایشون شده بود، ما جواب اون اشکال رو دادیم و در حقیقت این بهترین جواب در این رابطه است. اونجا هم همینطوره، اونجا بحث در روایاتی است که در مورد عبادات داریم بحث میکنیم. این دو موردی که در فقه وارد شده در باب عباداته. جوابهای دیگری از اصل اشکال در این دو مورد ذکر شده. یک جواب رو که مرحوم آیا آخوندم اشاره می کنند، لکن قائلش رو مشخص نمی کنند. قائلش مرحوم شیخ کبیر صاحب کشف القطاع علیه الرحمه است. ایشون آمده است و فرموده علت این که ما نماز اتمام را در موضع نماز قصر محکوم به صحت می کنیم این است که نماز اتمام هم امر داره و ما در صحت عبادت امر لازم داریم. اینجا میگیم امر در کاره. امر از کجا آمده؟ ایشون فرموده همونطوری که در باب ترتب و در مسئله ترتب که عبارت از صلات و ازاله است، ما اونجا برای صلات با اینکه در رتبه دوم قرار گرفته بود و مهم بود نه اهم، معذالک امر درست کردیم، منتها امرش به نحو ترتب بود.
و به نحو طولیت بود، به اون کیفی روشنش رو کردم. کنه مولا اینجوری میگه، میگه که ازل نجاسه عن المسجد، بدون هیچ قید و شرطی، بدون هیچ تعلیق و تقییدی، ازل نجاسه عن المسجد فوراً، و این اسیت یا بنیت علی اسیان، که قاعدتا نظرتون هم هست که شرط رو اگر به صورت اسیان قرار بدیم باید به صورت شرط متأخر باشه، و اگر بناء بر اسیان باشه به صورت شرط مقارن، که مرحوم آقای آخوندم در ترتب تصریح به این معنا دارن. در امر دوم اینجوری بگه، بگه و این اسیت الامر بالازاله، یا به تعبیر دیگر و این عزمت علی اسیان الامر بالازاله یجب علیک الصلات، نماز بخون لااقل، که نماز در رتبه متأخره دارای امر باشه و در طول امر به ازاله امر داشته باشه. این مرحوم کاشف القطاع علیه الرحمه، ایشون فرموده چه مانعی داره که ما اینجام کعنه همین معنا رو پیاده بکنیم، و اینجام اصلا از مصادیق ترتبه، ترتب که یک مصداق در فقه نداره، مصادیق متعددهی برای ترتب در فقه مطرحه، یکی از مصادیق مسئله ترتبم مرحوم کاشف القطاع می‌فرماید همین مسئله است. صلات الاتمام فی موضع القصر، به چه کیفیت؟ به این کیفیت که مأمور به در رتبه اولا عبارت از نماز قصر، بدون هیچ قید و شرطی، و اما نماز اتمام به صورت تعلیق مأمور به در رتبه ثانیه قرار خواهد گرفت. یعنی کنه اینجوری میگه و این اسیت الامر بالقصر، وقت ایشون توضیح میده، میگه ولو اینکه این اسیان للجهل باشه، ولو للجهلن تقصیرن باشه، اسیان که لازم نیست که همش در صورت علم باشه، در صورت جهلن تقصیرم اسیان تحقق پیدا میکنه. وقت اینجوری بگه و این اسیت الامر بالقصر یجب علیک الاتمام. ایشون میگن اگر اینطور بگیم چه مانعی داره بین اینجا و مسئله صلات و ازاله مثال معروف در اونجا چه فرق میکنه؟ لذا همون طوری که در اونجا ما صلات رو مأمور و بهش میکنیم و با لباس امر حکم به صحت او را صادر می کنیم، اینجام صلات اتمام رو در رتبه دوم مأمور و بهش قرار می دیم و با لباس امر حکم می کنیم به صحت این صلات اتمام. دیگه لازم نیست که بیاییم بگیم نه ما در باب عبادات امر نمی خواهیم، همون ملاک و مصلحت برای تصحیح عبادت کافیه، نه ما احتیاج به امر داریم و امر را هم اینجا به این کیفیت درست میکنیم. اینجا دو جواب از مرحوم کاشف القطاع داده شده. یک جواب رو مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف دادن، ایشون مسئله رو مبنایی کردن، گفتن بله چون مرحوم کاشف القطاع قائل به ترتب و امکان ترتب بوده، خب رو مبنای ایشون مانعی نداره اینجام از این طریق تصحیح بشه. اما ما یعنی شیخ انصاری چون اصل مسئله ترتب رو حتی در باب صلات و ازاله غیر ممکن و مستحیل میدونیم، لذا اینجام دیگه معنا نداره این مسئله پیاده بشود. پس در حقیقت جواب شیخ انصاری جواب مبناییه. اگر کسی اونجا ترتب رو قائل بشه اینجام بله میتونه قائل بشه، اما اگر کسی ترتب رو در اونجا انکار کرد اینجام دیگه علل قاعده انکار خواهد کرد. اما مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون میفرماید نه، مسئله از اینا بالاتره. اگر هم ما در حقیقت بین ما نحن فیه و بین مسئله صلات و ازاله این محقق بزرگ می‌فرماید فرق وجود داره، حالا چرا؟ در حقیقت ایشون دو تا فرق بیان می‌کنه. یک فرقش به این برمی‌گرده، می‌فرماید خوب دقت کنی، می‌فرماید اونجا ما صلات و ازاله رو بینشون یک تضاد محسوسی مشاهده می کردیم. کسی که ازاله کنه نمیتونه در حال ازاله نماز بخونه، کسی هم که نماز بخونه نمیتونه در حال ازاله باشه و مشتغل به ازاله باشه. بین صلات و ازاله یک تضاد محسوسی در اونجا وجود داشت و این تضاد محسوس یک اثری داشت. اثرش این بود که صلات رو از نظر اجتمال بر مصلحت هیچ نقصی درش نمیدید، میگفت این صلات هیچ کمبودی نداره، فقط اشکال این صلات بیچاره اینه که این گرفتار یک مزاد اهمی قرار گرفته و مزاحم اقوایی در مقابل او واقع شده و الا صلات اگر امکان جمع با ازاله داشت شارع در همون آن میگفت هر دوشون رو به جا بیاورید، برای اینکه ازاله مشتمل بر مصلحت ملزمه بود، صلات هم مشتمل بر مصلحت مزاد اقتضا کرد که صلات نتواند در ردیف ازاله مقاومت بکنه و در نتیجه لباس امر را در رتبه متأخره بپوشه. اما پوشیده لباس امرا در رتبه متأخره، چون کسری نداره، کمبودی در صلات مزاحمه با ازاله وجود نداره. اما ایشون میفرماید که اینجا مسئله اینطور نیست، اینجا ما چشمامونو باز میکنیم، نماز اتمام با نماز قصر چه تضادی بینشون وجود داره؟ خب مکلف میتونه بعد از نماز اتمام نماز قصر بخونه، وقتم که خارج نشده، اضافه وقتم به صلات از نظر اول و وسط و آخرم از نظر صحت یکسانه، ولو اینکه از نظر فضیلت فرق میکنه، اما از نظر صحت چه فرق میکنه؟ ما بین این دوتا تضادی نمیبینیم، امکان جمع وجود داره. اون وقت میفرماید که اگر نماز اتمام مشتمل بر مصلحت ملزم باشه، چون امکان جمع بین او و بین نماز قصر وجود داره، شارع باید هر دوشو واجب کنه. تضادی ندارن، این یک مصلحت ملزمه داره، اونم یک مصلحت ملزمه داره، شارع باید هر دو رو واجب بکنه فی عرض واحد. اون وقت چرا واجب نکرده؟ از واجب نکردن میفهمیم که صلات اتمام ذاتاً کمبود داره. مسئله تضاد نیست، مسئله مزاحمت نیست، مسئله نقصی است که در خودش وجود داره. و اگر نقص در صلات الاتمام فی نفسه وجود داشته باشه، دیگه از باب ترتب بیرون میره، برای اینکه باب ترتب اونجاییست که نمازش هیچ کمبودی نداره، فقط مزاحمت اقتضا کرده که او در رتبه متأخر قرار بگیره، و الا لولا المزاحمه هیچ کمبودی در اون نماز ملاحظه نمیشد. پس بین ما نحن فی و بین مسئله صلات و ازاله فرق وجود داره. فرق دومی هم که ایشون ذکر میکنه عرض بکنیم تا ببینیم قابل جواب هست یا نه. میفرماید و اما فرق دوم، خوب دقت بفرمایید، در مسئله صلات و ازاله، خب این مکلفی که الان وارد مسجد شد، چشمش افتاد به این که مسجد آلوده است، قدرت بر ازالم داره، ازالم فوریه. در همون حال مولا بهش میگه ازل نجاسه عن المسجد و ان اسیته، کلمه ان اسیته و خطاب ان اسیته رو میتونه به او متوجه بکنه، میتونه به صورت ان اسیته با او گفتگو بکنه، بگه و ان اسیت الامر بالازاله یجب علیک الصلاه فی درجه ثانیه. تالی فاسدی نداره، خطاب ان اسیته مطلب رو عرض می شود تغییر نمیده، اما مانع نفی مولا میخواد چه کنه؟ خوب دقت کنید، به این جاهل، به جاهل چی بگه؟ بگه یجب علیک القصر و ان اسیت خب اگه بفهمه که عصیانه که از جهل بیرون میاد، فرض اینه این جاهله، ولو جاهل مقصره، اما الان اول زور نمیدونه وظیفش چیه، منتهان بدون مراجعه به رساله پا میشه نمازشو تمام میخونه، اما عنوانش چیه؟ عنوان جاهل. ازش بپرسیم وظیفه شما چیه؟ چی جواب میده؟ میگه نمیدونم وظیفه من قصره یا اتمامه. خب وقتی نمیدونه و جاهله، آیا به جاهل میشه گفت یجب علیک القصر و ان عصیت؟ خب تا بفهمه که مسئله عصیان در کاره، این عنوان جهلش مرتفع میشه. ان عصیت عبارتون اخرای و ان کنت جاهلنه. به جاهل اگر بگه ایها الجاهل یجب علیک کذا، خب جهلش از بین میره دیگه، با کلمه ایها الجاهل جهلش از بین میرود. اینجام اگر کلمه ان عصیت را متوجه جاهل مقصر به صورت خطاب قرار بدیم، ایشون مرحوم محقق نائینی میفرماید این ملازم با زوال جهلشه، در حالی که ما میخواییم عنوان جهل محفوظ بمانه و روی حفظ عنوان جهل داریم بحث میکنیم. لذا ایشون به این دوتا فرق میخوان ما نحن فیه رو از مسئله ترتب معروف به طور کلی جدا بکنن، به طوری که اگر کسی در اون مسئله قائل به امکان ترتب شد، ایشون میفرماید در ما نحن فیه کسی حق نداره مسئله ترتب رو مطرح کنه. حالا این دوتا بیان مرحوم محقق نائینی رو در اشتقت بفرمایید، ببینیم آیا قابل خدشه و جواب هست یا نه. تا بعد.